آقای احمدی نژاد.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بیخوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مرکزی دیگه.
صف صف 42 02 21 12 24 54 44 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از 6 عصر تهران 15:34 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی. من نیوشا بغراتی هستم، یک بار دیگه سلام میکنم به شما. در یک عصر جمعه دیگه همراه شما هستم با یک برنامه مستقیم و زنده دیگه. از همین الان به مدت یک ساعت فرصت دارید تا مستقیم وصل بشید به استودیو خبر رادیو فردا و صحبت بکنید درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده یه ساعت ششم هستید. برگه های دو رنگ، سبز به مفهوم آری، سرخ به معنای نه. جمهوری اسلامی، آری یا نه؟ رفراندومی که به سادگی همین دو رنگ و با پاسخ یک کلمه‌ای در چنین روزهایی 33 سال پیش آینده نظام سیاسی ایران را رقم زد. با 92% برگه سبز، آری به جمهوری اسلامی. مهر تایید بر نظامی که هنوز چارچوب و تعریفش در حاله ای از ابهام قرار داشت، که این ابهام در تک پرسش نقش بسته بر برگه های نظرسنجی هم به وضوح خودنمایی می کرد. پرسش این بود: تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت، آری یا نه؟ و این گونه بود که از بامداد 10 فروردین ماه 58 میلیون ها شهروند سرمست از انقلاب پای صندوق ها رفتند و به حکومتی رأی دادند که قانون اساسیش قرار بود نوشته شود و قرار بود از تصویب ملت بگذرد. دو روز بعد نتایج اعلام شد. تعداد شرکت کنندگان 20,857,391 نفر. تعداد برگه های سبز آری 20,440,108. و با اعلام این ارقام 12 فروردین روز جمهوری اسلامی نام گرفت و حکومت ایران جمهوری اسلامی ایران. بحث‌ها و تحلیل‌ها درباره رفراندوم سال 58 پرشماره. تحلیل اینکه چگونه بسیاری از گروه‌ها و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی با توجیه‌های مختلف پشت سر آیت الله خمینی صف کشیدند و اینکه انتظار مردم از جمهوری اسلامی چه بود. اینکه نظام امروز ایران با تحلیل‌های اون روز تا چه حد نزدیکی داره. 00420221 12 24 54. امروز در ساعت ششم یک ساعت فرصت داریم تا مستقیم و زنده از شما بشنویم تحلیل و نظر یا پرسشتون رو درباره رفراندوم 58 و نظام جمهوری اسلامی. امروز میهمان ما در ساعت ششم یکی از بازیگران اصلی و مهم صحنه پر التهاب سیاسی ایرانه در واپسین روزهای پس از انقلاب. فرخ نگهدار از رهبران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران تا پیش از انقلاب و دبیر اول سازمان فدایان خلق ایران پس از انقلاب، یکی از گروه‌های چپگرای ایران در سال‌های ملتهب و یکی از پرطرفدارترین آنها. تکرار می‌کنم: 00420221122454 شماره تلفن ماست امروز در ساعت ششم و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیلی که میتونید با اون تماس بگیرید و نظرتون رو با اون در میون بگذارید. سلام میکنم به شما آقای فرخ نگهدار عزیز و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام عرض کردم بر شنوندگان عزیز رادیو فردا و سلام بر شما.
درود بر شما آقای نگهدار. اگر موافق باشید در ابتدای این بحث بریم به همون 10 و 11 و 12 فروردین ماه 58. میخواستم در ابتدا از شما بپرسم که موضع شما و گروه شما، حزب شما، سازمان شما به عنوان سازمان فداییان خلق ایران، شاخه اکثریت، در اون روزهای برگزاری رفراندوم چه بود و چه موضعی اتخاذ کرده بودید؟
اینو میگم که در روز 12 فروردین سازمان ما به عنوان سازمان شرکای فدای خلق شناخته
بود. بله. هنوز از قبل از هنوز انشاب نشده بود. درسته. بله بله.
اقلیت درست بشه.
همینطور.
و وقتی آقای خمینی این مسئله جمهوری اسلامی رو مطرح کرد، در طیف‌های مختلف سازمان ما بحث شد که این چیه و چه کار باید بکنیم. و حاصل این بحث ها این شد که ما نمیدونیم که محتوای جمهوری اسلامی ایران چه هست، چون هیچ توضیحی در این باره از جانب رهبران اسلامی در اون زمان مطرح نشده بود و قانون اساسی هم هنوز اصولش پیشنهاد نشده بود. این بود که ما گفتیم، پیشنهاد کردیم که ابتدا مسئله قانون اساسی و اصول قانون اساسی مطرح بشه، بحث بشه، جلساتی تشکیل بشه برای تدوین قانون اساسی و بعد مسئله رفراندوم برای نام انجام بشه. و لذا تصمیم ما این شد، در رادیو تلویزیون ها هم در مصاحبه‌ای که خود من داشتم اعلام شد که فدایان خلق از شرکت در این رفراندوم معذور هستند.
آقای نگهدار، پس چی شد حالا قبل از اینکه برسیم به سالهای بعدی و بخوایم بیشتر صحبت بکنیم در مورد اینکه برخورد اساسا گروهایی که چندان همخوانی با نظام اسلامی جمهوری اسلامی نداشتن چه موضعی اتخاذ کردن در سالهای بعد، میخواستم بپرسم که در همون سال 58، در همون ماها، در همون هفته های بعد از انقلاب، پس چه شد که بسیاری از گروه ها، اشخاص و فعالان سیاسی که به اصطلاح دکترین سیاسیشون مخالف نظام اسلامی در واقع میشد تبیین بشه، چطور شد که پشت سر شخصی مثل آیت الله خمینی و همفکران او ایستادند و در واقع خواستن که این مسیر رو پیش ببرن؟ چه حرفایی، چه بحثایی باعث یه همچین برخوردی شد؟
خب ما مثلا با نیروهای ملی مذهبی، همین فعالین نهضت آزادی، اون موقع هم ملی مذهبی ها یک هویت جداگانه از نهضت آزادی نداشتن و همه فعالین نهضت آزادی محسوب می‌شدند و با آقای طالقانی و آقای بازرگان و آقای صحابی و اینها همراه و هم فکر بودند. با بس در بحثی که من خودم با این عزیزان داشتم، اونها معتقد بودن که آلترناتیوی برای ایران فعلا وجود نداره و تنها نیرویی که در صحنه هست و میتونه از پس جمع و جور کردن امور مملکت بر بیاد همین روحانیون پیرو آیت الله خمینی هستند و ما رو هم توصیه میکردن و تشویق میکردن که همراهی داشته باشیم با این نهضتی که الان داره حکومت تشکیل میده. خب خود اونها هم اون زمان همراهی داشتن. ما هم بحثمون این بود که مسئله مقابله نیست، ولی مسئله این است که مسائل باید روشن باشه. یعنی اینکه ما وقتی میگیم جمهوری اسلامی یعنی چی، حقوق ملت در اونجا چه هست و اختیارات حاکم و رهبر و رئیس حکومت در اونجا چه هست و اینجور بحثا رو باید روشن داشته باشیم. اونا میگفتن حالا شما اگر مثلا رأی ندید، این به نوعی مقابله محسوب میشه و اونها رو هم تحریک میکنه با این دلایل. ولی خب عده زیادی از نیروهای دیگه هم بودن، مثلا سازمان مجاهدین بود که اساسا میگفتن که ما برداشتمون از جمهوری اسلامی و اون چیزی که آیت الله الان میگوید اون چیزهاییست که خودمان مینویسیم و میگیم و زیاد ارتباطی به اتکایی به اون حرفایی که خود آقای خمینی و اینها میزدند نداشتند و اونا تعبیر خودشون، اونا هم جریان اسلامی بودند هم جمهوری میخواستند و به این عنوان میگفتند که این چون هم اسلامی هست و هم جمهوری هست اون چیزی میتونه باشه، فرض میکردند که ما طلب میکنیم. لذا با حزب توده ایران هم بود، حزب توده ایران هم با این برنامه به ایران آمد که اساساً انقلاب ایران رو و حاکمیت آیت الله خمینی رو تثبیت و تقویت و پشتیبانی بکنند و میگفتند، اونها هم اعلامیه‌شون رو میگفت که چون ما به رهبری آیت الله خمینی اعتقاد داریم لذا رأی میدیم. تا اونجایی که من الان حضور ذهن دارم و میتونم برای شما تصویر بکنم، این مجموعه نیروهایی بودن که در اون لحظه در اون روز حضور داشتن و تصمیمشون رو برای شما توصیف کردن.
متشکرم از شما آقای فرخ نگهدار که همراهی میکنید امروز ما رو از لندن. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا در ادامه حالا پیشتر هم میریم، بعد با همکاری میخوایم بیشتر بشنویم از شما درباره همکاری که گروه های به اصطلاح میشه گفت مخالف نظام جمهوری اسلامی و طرفدار سکولاریسم یا گروه های چپ اون دوران، همکاری که در سالهای نخستین بعد از انقلاب پیش اومد با نظام جمهوری اسلامی و بعدش تصویری که اساسا این نظام در سالهای آینده به دست داد. اما پیش از اون آقای نگهدار اگر موافق هستید دو سه تا از شنونده‌هایی که پشت خط هستن بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. با 00420221122454 از تهران آقای حیدری تماس گرفته. سلام میکنم به شما آقای حیدری عزیز.
زنده قصه نباشید. سال نو رو نسبت خودتون و مهمونتون تبریک عرض میکنم. من در اون زمان ها یادمه که مردم خیلی با مشتاقانه در این رفرانوم شرکت کردن. بالاخره چون 40 روز بعد از فروپاشی رژیم شاه بود، این یک عمل مدبرانه بود که امام به سرعت این همه پرسی گذاشت و چون مردم حکومت اسلامی میخواستن بعد از 40 روز شرکت شد به جمهوری اسلامی رأی دادن و اون موقع چون هنوز مفادی از جمهوری اسلامی نمیدونستن به رهبرشون اعتماد کردن و به این جمهوری اسلامی رأی دادن.
آقای حیدری عزیز، شما خودتون رأی دادید در سال 58؟ سنتون طوری هستش که رأی داده باشید؟
من اون موقع نرسیده
بودم،
من 11 سالم بود.
خب فکر میکنید با توجه به برداشتی که دارید، حالا اون موقع که سن و سال چندان نداشتید، ولی با توجه به برداشتی که دارید فکر میکنید که اون جمهوری، شما که میگید مردم چون اسلام میخواستن، حکومت اسلامی میخواستن، آیا برداشتی که مردم در اون دوره داشتن با تصویری که بعدن جمهوری اسلامی از خودش به دست داد همسانی داشت یا فاصله گرفته از اون درخواست مردم؟
ببینید اون شرایط فرق میکنه، اون زمان شرایط خاص خودش بود و الان هم شرایط خاص خودشه. ولی چون مردم انقلاب کرده بودن و رژیم یا سرنگون کرده بودن، چون اعتمادی که به رهبری انجام دادن نمیدونستن مفاد چیه، ولی اونی که به نظر من میخواستن در جمهوری اسلامی میدیدن و حالا الان اگر به اون مفاد رسیدن دیگه نمیشه تصمیم مردم اون موقع رو با الان مقایسه کرد. یعنی من نمیتونم بگم که از نظر مردم ایران صحبت کنم، بگم که الان اون موقع چی میخواستن و الان چی میخوان.
متشکرم از شما.
به نظرم اونایی که رأی دادن به خواستهاشون رسیدن.
رسیدن به خواستهاشون، یعنی همین جمهوری اسلامی که الان هست در واقع همونیه که مردم بهش در سال 58 آری گفتن. متشکرم از شما آقای حیدری که از تهران همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم امروز. بحث ما در ساعت ششم درباره یک پرسش هست: جمهوری اسلامی آری یا نه به بهانه سالگرد 33 سالگرد رفراندوم فروردین ماه 58 که با نتایج اعلام شده 98.2% آرا به جمهوری اسلامی جواب آری داد. میتونید به ما ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com و نظرتون رو درباره این رفراندوم، درباره این نظام جمهوری اسلامی، درباره تحول 33 ساله‌ای که پیش اومد در این نظام در میون بگذارید. 6@radiofarda.com. برای ما اسماعیل نوشته: نظام جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه قابل احترام و عالی است، ولی امروز زیر سایه این اسم هر کاری میکنند و به پای دین و اسلام مینویسند. این اسلام همان اسلام 12 فروردین سال 58 که مردم بهش آری گفتند نیست. شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید، تکرار میکنم، به 6@radiofarda.com یا تماس بگیرید با ما با 00420221122454. رضای عزیز از سبزوار سلام میکنم به شما. خب مثل این که دوستان تلفن رضا رو از دست دادیم متاسفانه، برمیگردیم سراغ میهمان برنامه. حالا شنونده های دیگه همون یه مقداری منتظر اگر بمونن یه چند دقیقه تا دوباره بریم سراغ بقیهشون. آقای نگهدار، شما در اول بحثتون و در توضیحاتی که دادین گفتین که در واقع سازمان شما به این دلیل شرکت نکرد که میخواست بدون اول این جمهوری اسلامی چی هست و چارچوبش تبیین و توضیح داده بشه، تبیین بشه و بعد رأی بدید. ولی بعدش با انشعابی که در سازمان فدایان خلق صورت گرفت و در واقع تشکیل شاخه اکثریت، اگر اشتباه نکردم، شما به این رویکرد روی آوردید که با جمهوری اسلامی در اون سالهای اول، اون تعریفی که از جمهوری اسلامی، اون تعریفی که از سیاستهای جمهوری اسلامی میشد، بخواید پیش برید و در واقع اون رو بپذیرید و جنبه اگر اشتباه نکرده باشم اونطوری که این ورانور نوشته شده جنبه ضد امپریالیستی اون چیزی که به مفهوم ضد امپریالیستی توضیح داده میشد آیت الله خمینی رو بپذیرید و روی این جنبه کار بکنید و فعالیت سیاسی بکنید. میخواستم اینم که به این نتیجه شما چطور شد که رسیدید؟ آیا واقعا اون چیزی که میخواست تبیین بشه برای شما، میخواستید در موردش به اصطلاح به تصویر شفافتری برسید، رسیده بودید دیگه میدونستید جمهوری اسلامی چیه و تصمیم گرفتید این سیاست رو در پیش بگیرید؟
اولا توصیف شما تقریبا دقیقه از اون وضعیت سیاست ما در اون سالها، یعنی درسته که در سازمان یک همچین اختلاف نظری درباره حکومت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و اینکه ما باید با برخی جنبه های این حکومت همکاری داشته باشیم یا نه صرفا باید مقابله بکنیم، چون که اونها در مورد حاکمیت تردیدی هر دو جناح فدایان نداشتند که اونها در هر حال با ما مقابله میکنند، ولی ما هم باید مقابله بکنیم با اونها یا نه. و نظر اکثریت سازمان بر این مبنا بود که چون حکومت جمهوری اسلامی ایران نوعی مبارزه ضد امپریالیستی رو علیه آمریکا و انگلیس و منافع اونها در ایران در مبارزه میکنه و تلاش میکنه، در این جهات ما با اونها همسو هستیم، چون ما هم یک همچین سیاستی داشتیم که سیاستهای آمریکا و انگلیس و متحدین غربیشون رو به طور کلی در ایران سیاستهای مثبتی ارزیابی نمیکردیم. تا اون زمان هم تقریبا تمام طیفایی که در انقلاب شرکت داشتن چنین نظری داشتن، از جبهه ملی بگیرید تا نهضت آزادی تا فعالین سازمان مجاهدین یا توده‌ای ها و فدایی ها و بقیه، یعنی نیرویی که در انقلاب شرکت داشته باشه وجود نداشت که نظری مثبتی نسبت به رفتار آمریکا با ایران در دوران شاه داشته باشه. مثلا این بستر عمومی بود و بحث اقلیت این بود با ما که خب شما چجوری اعتماد میکنید که مبارزه ضد امپریالیستی اینها واقعی است، اینها واقعا با آمریکا مخالفند؟ اونها چون معتقد بودن که اونها معتقد بودن که ما باید با آمریکا مبارزه بکنیم، ولی میگفتن که مبارزه آیت الله خمینی مبارزه واقعی نیست، مبارزه ارتجایی با آمریکا و ما مبارزه انقلابی مثلا با آمریکا داریم. این بحثی بود که در اون زمان بین ما بود. ولی اونچه که شما میگید که چطور شد که روی آوردید، خب این بستر ضدیت با سیاست های آمریکا در ایران اون بستر مشترکی بود که ما با آیت الله خمینی داشتیم. نکته دوم که هر چقدر که جلوتر آمدیم بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اون سوالی هم که اون بحثی هم که اون دوست شما اون شرمنده شما مطرح کرد به همین موضوع برمیگشت، اینه که خب اکثریت قریب به اتفاق مردم، تقریبا میتونم بگم حدود 90% باید بگیم در جامعه ما در اون شرایط نسبت به آیت الله خمینی و سیاست‌های اون و متحدینش خوشبین بودند و اقلیت معدودی بودند، یعنی توده وسیع مردم به نوعی انتظار یا خوشبینی یا موافقت داشتند با این جریان. و در میان طیف اکثریت سازمان هم این که توده‌های مردم زحمتکش با آیت الله خمینی هستند و آیت الله خمینی هم به نوعی تمایلات ضد امپریالیستی اونها رو بیان میکنه، انگیزه ای بود برای تقویت همکاری و همراهی. چون اگر مثلا آیت الله خمینی یک گروه منزوی بود و پایگاه اجتماعی نداشت، اون وقت هم با ما مخالف بود هم با آمریکا، طبعا ما و مردم حمایت نمی کردن، طبعا ما جانب مردم رو می گرفتیم و می گفتیم که آیت الله خمینی و اینها رو ما باشون کاری نداریم یا مقابله می کنیم یا اینجور. ولی اینجور نبود، مردم توده فعالین اجتماعی در ابعاد وسیع از به نسبت به آیت الله خمینی خوشبین بودند و از اون پیروی می کردن.
آقای نگهدار، حالا من خواستم یه چیزی ازتون بپرسم. شما این در واقع حالا همراهی با اون جنبه ای که از نظر سازمان شما در اون سالها جنبه امپریالیسم ستیزی آیت الله خمینی بود، وقتی که اون جنبه برای شما پررنگ میشد و در واقع به این نتیجه رسید که همکاری کنید، این همکاری تا کجا ادامه پیدا کرد؟ یعنی سال 62 ما میبینیم که پیش میاد، اگر اشتباه نکردم در سالهای آغازین دهه 60-62 اگر اشتباه نکردم، وقتی که سرکوب خیلی گسترده‌ای گسترده‌تر از پیش فعالین سیاسی به اصطلاح که اختلاف نظری داشتن با جمهوری اسلامی وقتی که میبینیم پیش میاد، بعد از اون میشه که شما فاصله میگیرید. حالا شما رو که میگم، شخص شما رو نمیگم،
فدایان
اکثریت فاصله میگیرن، یا حزب توده فاصله میگیره از به اصطلاح جمهوری اسلامی و نزدیکان آیت الله خمینی. میخوام بدونم که اگر واقعا این سرکوب شروع نمیشد و انجام نمیشد، شما همچنان همکاریتون ادامه پیدا میکرد و همراهیتون با نظام جمهوری اسلامی؟
من شخصا، حالا من اینجا نظر خودم رو میگم، من شخصا اساسا اعتقاد نداشتم که حتی در شرایط اون سرکوب شدید هم ما میبایست از چارچوب مبارزه قانونی و علنی خارج بشیم و یک نوع سیاست های که شباهت به براندازی داره، سرنگونی جمهوری اسلامی رو خواهانیم و در این راه مبارزه میکنیم، از اینجور صحبت ها بکنیم. اینا صحبت های درستی نبوده و نیست و به نتیجه هم نمیرسه. ما در سالهای بعد وقتی که یک مقدار این تب دهه 60، سالهای تیره دهه 60، ترور و اعدام پشت سر گذاشته شد، شاهد این بودیم که نوعی گشایش در فضای سیاسی باز میشه. دوم خرداد به وجود میاد و مردم پای صندوق‌های رأی میرن، ناراضیان از حکومت هم به نوعی راضی میشن که در یک مبارزه انتخاباتی شرکت بکنن. من نظرم، نظر شخصی من، تاکید میکنم این که این مقدر نبود که ما این دهه تلخ 60 رو پشت سر بگذاریم. دو عامل به این مسئله کمک کرده که جنگ ایران و عراق و تحمیل جنگ بر ایران بود که خیلی در بسته شدن فضا کمک کرد. یک عامل دیگه هم عامل وجود نیروهای تندرو در درون حکومت و در طیف اپوزیسیون که بیشتر از راه‌های بزن، بکش، ترور، اعدام حمایت می‌کردند و هر دو گروه شرایط رو تیز می‌کردند برای اینکه خون بیشتری ریخته بشه و هر چه خون بیشتر ریخته می‌شد، دریچه‌های دموکراسی و آزادی و اینها بیشتر بسته می‌شد. لذا معتقد بودم که اگر ما، همیشه هم اینو گفتم، اگر ما اون دهه تلخ حلقه زنجیری ترور و اعدام رو میتونستیم ازش گریز داشته باشیم، یا اگر شرایطی پیش میامد، اینها رویا پردازی شاید تلقی بشه، ولی شرایطی پیش میامد که آمریکا و انگلستان و متحدینش از جنگ علیه ایران حمایت نمی کردند و در همون فشارهایی رو که بعد از دوران جنگ بر صدام آوردن، همون فشارها رو میذاشتند پشت صدام که متوقف بکنه حمله به ایران رو، حتما ایران شرایط دیگری به سر میبرد، در ایران شرایط دیگری حاکم بود و به خصوص مناسبات ایران و غرب هم به این شدت به تیرگی نمیگرایید.
متشکرم از شما آقای فرخ نگهدار که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم از استودیو خبر رادیو فردا. با شما صحبت میکنیم با 00420221122454. تکرار میکنم 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده تماس بگیرید و صحبت کنید درباره نظام جمهوری اسلامی ایران، اونچه که در فروردین ماه 58 بهش رأی آری داده شد و اونچه که امروز شاهدش هستید در ایران. به 6@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید، عدد 6@radiofarda.com. محسن از ایران رو داریم پشت خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما محسن عزیز.
سلام از من،
عصر شما هم بخیر، متشکرم. بله اینجا، بله اینجا هم تقریبا داره کم کم عصر میشه بعد از ظهر.
کسالتون دارم با عرض معذرت
استفاده میکنم، امیدوارم که زودتر به دیگه سر بشه. خواهش میکنم بفرمایید.
سال 58 اون موقعی که دو تا کیسه در دسته مبهم و تاریک درشو بستن، گفتن تو این یکی اسلام هم، تو اون یکی شیطان هم. خودت ایران اکثرا اسلام میگن، مخصوصا اون بره از زمان، اون بره از زمان اولا پهلوی را مثل بیشین به ما معرفی کرده میگن، مثل شیطان به ما معرفی کرده میگن. مردم هم خودت میگن انواع اقسام افکار هم، 30 و خورده میلیون مردم بودن، 30 و خورده نظر داشتن، میگفتن آقا بلی پهلوی که اون شیطان سیاس، اون بره. اما این دو تا کیسه در یقین سر اون دو تا کیسه تاریک، اون یکی اسلام اون یکی غیر اسلامه، خودت میدونی کدام، اگه شما بودی کدام را اینجادی؟ اسلام. اما اینجا افرادی بودن روشن فکر، نه مثل من ساده، روشن فکر بودن، پوشک بودن، یا جرأت نداشتن ابراز کنن، یا جرأت داشتن ابراز میکردن، اما چه پاسخی میشنیدن؟ میگفتن مگر تو این اسلام دموکراسی نیست؟ این کیسه ای که توش نوشتیم اسلام و همه چیز توشه، این دموکراسی هم هست دیگه. شما حرفی دارید؟ عدالت هست، قسط هست، یک نواختی هست، شغل هست، مواد هست. به طور کلی اون که شما میخواید، اون که خوبه، اون که خدا میخواد تو این کیسه.
خب حالا به نظر شما دوست عزیز، حالا به نظر شما بعدش چی پیش اومد؟ به نظر شما تصویری که اون موقع داده میشد با الان چطور قابل مقایسه میشه؟
من شنیدم یه بنده خدایی گفتن شما به اسلام رئید یا به اون یکی، گفت من به آقای خمینی رئیدم. ببینید مردم چطور بودن. این من فورا فهمیدم این بنده خدا از ترس داره میگه. خود ببینید که انقلاب پیروز شده بود، دوازدهم فروردین این کار تمام شده بود. اون بنده خدا میگردید مثل منه، میگفت من به آقای خمینی رأی میدم.
درسته. حالا به نظر شما
خدا مثل من خبر از همه چیز نمیدونست. آقای خمینی بنده خدا خوب و بد معنا صحبتم اصلاح میکنم، منم نمیدونستم. این یکی از مواردی بود که حتی سر سوشن فکرهای درجه یک مملکت، اونایی که مدعی فکر و اندیشه بودن، حتی سر اونام کلا رفت.
متشکرم از شما.
سرشون کلا رفت یه موقعی تو صحبت تعبیر بد نشه.
متوجه هستم. اجازه بدید اگر که موافقید دوست عزیز، من همین مسئله رو بعدن حالا یک دوست شنونده دیگر رو که گرفتیم از آقای فرخ نگهدار بپرسم، این که روشنفکرها چه نقشی داشتن بعد از حالا اونچه که روشنفکر خونده میشه در ترمین سیاسی ایران، چه نقشی داشتن در استقرار و ثبات آیت الله خمینی در ایران و نظام جمهوری اسلامی. ممنونم از شما که با ما تماس گرفتید با 00420221122454. آقای عبداللهی از گچساران رو روی خط ارتباطیمون داریم. آقای عبداللهی عزیز سلام میکنم به شما.
بله بله، درود به شما.
درود بر شما، متشکرم. آقای عبداللهی شما در از بله این تلفن مثل اینکه قطع شده. متشکرم از شما که تماس گرفتید و پوزش میخوام به خاطر خطای تلفن که گاهی وقتا اینجوری تون تون قطع میشه. بریم شنونده بعدیمون رو بگیریم. کامران از ایران رو روی خط داریم. دوستان اگر آقای عبداللهی رو تونستین دوباره بگیریم بیارین روی خط که ما صحبتمون رو باهاشون بکنیم. کامران رو داریم از ایران. سلام میکنم به شما کامران عزیز.
سلام.
درود بر شما کامران. از درود بر شما کامران جان، شما سنتون طوری هستش که رأی داده باشین توی سال 58 یا اینکه نه؟
ضمن تبریک سال نو به شما و مهمون کرم برنامه‌تون، خیلی بنده سنم دوری نیستش که در اون برهه از زمان
رأی داده
باشم و برای رأی شرکت تو بسه.
خب کامران جان شما الان که بسیار خب الان که شما دارید نظام جمهوری اسلامی رو میبینید، به نظرتون تعریفی که از این نظام وجود داره به نظر شخصی شما تعریف درست یک حکومت مدرن میتونه باشه هستش یا اینکه نه اشکالاتی دارید بهش و اگر اشکالاتی دارید بفهم؟
خدمت شما عرض کنم که نظام جمهوری اسلامی بر اصل ولایت فقیه پایگذاری شده و ما جوانهایی که الان در ایران هستیم تماما به نمایندگی از همه جوانها اعلام میکنم که لبک یا خامنه ای. بس خدا تعنت بکنه.
خب دوستان خواهش میکنم که اگر واقعا نظری دارید تماس بگیرید با ما و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اینجوری حالا وقت برنامه هم گرفته میشه، فکر نمیکنم خیلی اتفاق بامزه و جالبی هم باشه. به هر حال ممنونم از دوستانی که تماس میگیرن و نظرشون رو با ما در میون میگذارن و با ما صحبت میکنن. رضا از سوئیس رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122454. رضا عزیز سلام میکنم به شما.
سلام به شما و مهمان شما آقای فرخ
نگرد. درود بر شما. رضا جان شما چطور؟ شما میتونستید رأی بدید در اون سال اون موقع؟
متاسفانه اون زمان من سنم کم بود نمیتونستم رأی بدم.
متاسفانه یعنی اگه بودید رأی میدادید مثبت یا منفی؟
نه به هیچ عنوان رأی
نمیدادم. پس زیاد متاسفانه نداره، به هر حال رأی نمیدادید.
متاسفانه که نتونستم رأی نبدم.
خب شما برداشتتون چی هست از نظامی که اون زمان بهش از رفراندومی که برگزار شد و رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی و نظامی که امروز شاهدش هستیم؟
خدمتتون که نظامی که الان ما شاهده هستیم خب دیگه احتیاج به گفتن نداره، یه نظامی آشکار این در هر صورت کارنامش مشخصه. ولی من در حقیقت این زنگ زدم که یک سوال از مهمان شما آقای فرخ نگهدار بکنم اگر
اجازه بدید. خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. چون من اگه بخوام تو به دست سوال شما برم به درازا کشیده میشه و نمیتونه برنامه شما اینقدر چیز نیست که بخواد جواب به سوالات بحث بشه. فقط من یک سوال از آقای فرخ نگهدار دارم و اون اینه که ببینید به نظر من نظام جمهوری اسلامی که الان به اینجا کشیده شده، آقای فرخ نگهدار، سوال من از شما اینه، مقصر اصلی احزاب اون موقع بودن. چرا؟ به خاطر اینکه احزاب اون موقع جنگ قدرت داشتن و این مسئله رو آقای خمینی فهمید و خیلی زود هم فهمید و گفت چرا الان که جنگ قدرت بین احزاب است چرا قدرت دست من نیفته. ببینید حزبی که میاد به حزب فدایی بعد شاخه به شاخه میشه، در تمام احزاب به دو شاخه میشه، پس این حزب نمیتونست یک حزب قدرتمندی باشه، این حزب فقط دنبال قدرت بود اون موقع. وقت این مسئله رو آقای خمینی کاملا متوجه شده بود، فهمیده بود. من برمیگردم، البته توهین نباشه، من برمیگردم به همون داستانی که ما داریم که سه نفر سر زری جنگیدن، اون دو که بودن گرم زده خورد، سومی زره برداشت و برد. حالا قاطی کار جمهوری اسلامی آقای خمینی میکنه. حالا سوال من از آقای فرخ نگهدار اینه که آیا شما خودتونو شما و حزب شما اون موقع خودتونو مقصر نمیدونید توی به قدرت رسیدن آقای خمینی و به کشیده شدن چون جمهوری اصلا پسوندی نداره اصلا. این پسوند آقای خمینی روی قدرت اومد گذاشت روش جمهوری اسلامیش کرد.
خب رضای عزیز ممنونم از شما. اجازه بدید من همین سوال همینجا از آقای نگهدارت شنیدن خودشون جواب میدن. اتفاقا سوال شما، ممنونم از شما رضا جان، متشکرم که تماس گرفتید با ما. یک بار دیگه تکرار کنم با 00420221125454. اتفاقا سوال شما قبلا هم شنونده دیگرمون پرسیده بود در مورد نقش روشنفکران در جمهوری اسلامی. احزاب به هر حال که طبق طبقه بندی عرفی در جمهوری در ایران در اون سالها احزاب روشنفکرتر، هواداران روشنفکری داشتن. آقای نگهدار، شنیدید سوال و صحبت‌های این دوستمون رو؟ پاسخی دارید؟
این سوال بر اساس یک فرضیه‌ای بنا شده که اگر مثلا نیروهای روشنفکری ایران، اون سوال قبلی هم که راجع به نقش روشنفکران و توان اونها مطرح شد، به همین موضوع برمیگرده. ببینید یه فرضیه‌ای وجود داره که اگر روشنفکران ایران، اگر آدم اغلای قوم به اصطلاح الیت سیاسی ایران یک مشی معقولی رو در رابطه با حکومت جمهوری اسلامی ایران و رهبری آیت الله خمینی در پیش می گرفت و همه یک پارچه متحدن نمی گفتند، این ممکن بود وضع ایران دگرگون بشه و جمهوری اسلامی نتونه مستقر بشه. این بحث خیلی خیلی جدی بود در اون سالهای اول انقلاب، هم عده‌ای پاشدند و ایستادند و نهضت مقاومت درست کردند و منظور همین بود که در برابر استقرار جمهوری اسلامی ایران مقاومت کنیم. من شخصا این تحلیل رو قبول ندارم که مقاومت در برابر استقرار جمهوری اسلامی ایران به نتایج مثبت منجر می شد و جمهوری اسلامی ایران مثلا یه جمهوری می شد و اسلامش می افتاد یا غلبه بر نیروهای به دست غلبه با نیروهای سکولار و غیر دینی و اینها میتونست بیفته. توازن قوای اجتماعی در اون شرایطی که نیروهای سرکوب ساواک و ارتش و شهربانی و همه متلاشی شدن و نقش توده های غیر مسلح مردم هست که حالا مسلح شدند، بعد از انقلاب تازه مسلح شدند، این توازن قوا چجوری هست؟ در جاهایی که توازن قوا به سود نیروهای مخالف هست، مثل برخی جاها مثل کردستان یا ترکمن صحرا، در اینجا ایستادگی و مقاومت در اون منطقه خاص میتونست شکل بگیره و شکل هم گرفت، به طور خود به خودی هم شکل گرفت. من نمیتونم بگم دست خاصی در بین بود یا سازمان ها تصمیم گرفتن که برن اونجا این مقاومت رو سازمان بدن، نه، خود مردم اومدن به میدون و یه مقاومتی گفتن ما نمیگیم به اون چیزی که میخواد مستقر بشه. ولی در تهران این نگفتن، تهران که پیشرفته ترین روشنفکر پرورترین شهر ایران هم هست، یه همچین مقاومتی امکان پذیر نبود با موج سنگین نیروهای طرفدار آیت الله خمینی که همه اسلامگرایی تندی را حمله میکردند مواجه بود و رفت مقاومت در تهران صورت گرفت و زیر ضرب رفت. من شخصا
عقیدم بر اینه که از همون ابتدا نوعی تحمل، نوعی تعامل، نوعی خودداری در برابر از مقابله، امتناع از مقابله با این موجی که من موج مردمی اسمش رو میذارم، چون شهروندان ایرانی بودن و اکثریت شهروندان ایرانی هم بودن، این ثمرات بهتری میتونست برای ما به وجود بیاره. یا اینکه بیستیم بگیم نه این اون چیزی نیست که ما میخواییم و باید اون چیزی که ما میخواییم مثلا حاکم بشه در ایران، این عمل باعث میشد که اونها هم جریتر بشن، سرکوب تشدید بشه و همین اتفاقات هم افتاد. لذا من وقتی برمیگردم به گذشته نگاه میکنم، میبینم که اگر ما مشی مداراجویانه تری رو با این حاکمیت روحانیون پیرو آیت الله خمینی پیش میگرفتیم و میگفتیم که ما میخوایم فعالیت علنی و قانونی بکنیم و حاکمیت شما هم فعلا به رسمیت میشناسیم و بازی قانونی باشه، این شاید اون دهه 60 رو میتونست از میانه برداره و دهه 70 دیگه یک کمی فضا باز شد و گفتم جنبش 2 خرداد بعدن به وجود اومد، این زودتر اتفاق می افتاد. حالا یک کسی هم هست که این حرفا رو قبول نداره و میگه اینها از ابتدا ذاتشون روشن بود و به همون جایی می رسیدن که الان رسیدند. من فکر می کنم که می توانستیم از این جمهوری اسلامی که الان هست ما اجتناب بکنیم و جمهوری اسلامی که نوعی مثلا طیف‌های اصلاح طلب آقای خاتمی و موسوی و کروبی و اینها مطرح میکنند، اون رو در اون زمان آقای بهشتی هم اون زمان متأسفانه ترور شد.
آقای نگهدار فکر کنم ولی اون موقع، حالا با توجه به توضیحاتی هم که دادید، فکر کنم اون موقع ولی حس انقلابی، این موج انقلابی و به خصوص حالا این حس به قول خودتون مثلا امپریالیسم ستیزی که در بین گروه‌های چپ، روشنفکران چپ، دانشجوها اینها وجود داشتش، به هر حال طوری بودش که یه مقداری دامن می‌زد به این مسائل. مثلا شما این حمایت آمریکا از جنگ عراق رو، از عراق در جنگ با ایران رو که یادآوری کردید و بهش اشاره کردید، از اون ورش هم باید این رو به خاطر داشت که به هر حال اون جوی که وجود داشت منجر شده بود به گروگانگیری در سفارت آمریکا. یعنی نه تنها این بحرانسازی به داخل ایران، در داخل ایران ادامه داشت، به خارج از مرزهای ایران هم از طرف این موج انقلابی تسری کرده بود.
منصفانه است این حرف شما. خب ایرانی ها هم، ما هم الان که برمیگردیم نگاه میکنیم، ما چریکای فدایی خلق هم اونقدر در رابطه با کارتر، این فردی که به نظر من فرد صلح دوستیه، فرد رفتارش هم در رابطه با فلسطینی ها نشون داد، در رابطه با کوبا نشون داد که اونجوری فرد کینه‌جویی مثل که بگه یا با شما یا هر که با ما نیست علیه ماست، مثل جورج بوش و اینا، یه همچین طبیعی نبود. ولی ما خب رفتاری رو با کارتر کردیم، ما چپهای ایران رو دارم میگم، که اصلا واقع بینانه نبود و اون محتوای سرجویانهی که در اون سیاست اون و اعتقادی که به حقوق و در همون حدی که اعتقاد به حقوق بشر داشت، ما سعی نکردیم از این بهره برداری کنیم و نیروهای اسلامی هم از ما تندروتر و هرچی فریاد داشتن سر جیمی کارتر کشیدن که خودش میخواست در ایران نوعی رفرم، اصلاحات در جهت بهبود شرایط حقوق بشر در ایران به وجود بیاد. اختلافش هم با شاه بر همین اساس بود. ولی ما اینا رو ندیدیم. این ارزیابی شما کاملا منصفانه است.
خواهش میکنم آقای نگهدار، ممنونم که همراه ما هستید. این برنامه تا هولوش 20 دقیقه دیگه ادامه داره. با 00420221125454 میتونید صحبت بکنید به طور مستقیم و زنده با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان مثل اینکه آقای عبداللهی رو که قبلا تلفنشون از دست دادیم بعد، آقای عبداللهی از گشتساران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما.
درود به شما و همکاران.
درود بر شما آقای عبداللهی عزیز. میخواستم از شما بپرسم جنبندیتون از وقتی که نگاه میکنید بین سال فروردین سال 58 تا حالا، اگر خودتون حالا شاهد بودید اون موقع، در سنی بودید که شاهد باشید، چه اگر که نشاهد نبودید اون موقع، به هر حال الان که نگاه میکنید به تاریخ و به خاطرات و اینها، فکر میکنید که اون چیزی که سال 58 مردم بهش رأی دادن و به هر حال چیز مبهمی بود، آیا در نظر مردمی که رأی دادن همین جمهوری اسلامی بودش که الان وجود داره، یا چیز دیگه‌ای در ذهن میتونست باشه؟
من بعد از انقلاب به دنیا اومدم و تا جایی که بررسی کردم، چند روز قبل از رفراندوم آیت الله خمینی در رئیس زهرا گفت که ما میخوایم ارتشی ها آقای خودشون باشن. بعد از این انقلاب پیروز شد، موج ترور ارتشی ها مورهایی که میگی شروع شد و موج ترس، اختناق، موج دسیسه نفت و ثروت ایران، نبودن آگاهی و سواد دموکراسی، آماده نبودن بستر جامعه، همه و همه دست به دست هم دادن تا ما ایران ماتم زده و اشغال شده امروزی رو داشته باشیم. فردوسی میگه وقتی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم در این پارسی. رادیو فردا الان داره کار فردوسی امروز ایران رو داره انجام میده. من فقط میتونم بگم اینا اومدن از روزنه هایی که به رژیم پهلوی ضربه زدن، اون رژیم رو ساقط کردن، خودشون بر مصدر کار سوار شدن. و
الو صداتون رو میشنوم، صداتون ولی قطع و وصل میشه.
بله وقت برنامه رو دیگه
متشکرم از شما. خواهش میکنم. نه ممنونم از شما که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. متشکرم از شما آقای عبداللهی از گشتساران. ممنونم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شرکت در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. فرزاد از ایران سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید. فرزاد عزیز صدای منو میشنوین؟ سلام میکنم من به شما، ممنونم که همراه ما هستید. آقای فرزاد عزیز شما هم برنامه رو دنبال کردید احتمالا از اول تا حالا، شما نگاهتون چی هستش به نظام جمهوری اسلامی، رفراندومی که درش به این اسم رأی داده شد و بعد در واقع نظامی که بر اساس این اسم شکل گرفت؟
اصلا جنوبای بغاتیل نظام که میدهست در سال 58 خب به یه سری یادنهایی بود که آقای کمیلی رو دولار آقای کمیلی بودن در سیاست این تحت این شرایط این چی نمیدونستن و روشن فکر ما در اون زمان که نمانیدی احضار مختلفی رو جده نزید به نظریه ها مجاهدی و حتی روحانیت رو هدایت میکردن، مردم یه نظر اینا نگاه میکردن. ولی متاسفانه بعد از یه سه سال متوجه شدیم که حتی روشنفکرهای ما در این زمان هم روشنفکر واقعی نبودن. چرا؟ چون یک روشنفکر قابلیت تعیین و تعبیر مسائل باید به درستی داشته باشن و چطور موجه به خلاف طبقه روشنفکر ما از روحانیت حوزری اینجوری مطالعه نداشتن و آینده رو میتونستن خیلی به راحتی و به درستی بشینن برای مردم بازی بکنن. روشنفکر مردم میزدن و مردم هم به مال خودشون گوه میداختن که 98% رنگ نگه گروه کنیم. امروز که جمهوری اسلامی بشه که نظام فعلی تحریف شکل گرفته، روشنفکر ما الان برای عدیدیار تویجی خودشون برای مردم اینطوری من از خود من بسیده سنم بود زمان. خب یه جوانی بودم که از سیاست دیگه نمیدونستم و مثل روشن فکران میخواست این شان نباشه فقط ولی چی داشت باشه دیگه اون ما نمیدونه که روشن فکران ما اونم نمیدونه و فکر بیتران شان نباشی اینا هستن و یواش یواش میتونم حکومت و الان حکومت رو به دست بگیرن و آقای خمینی کنار بذارن. ولی متاسفانه این مرتبات غلط از در اومد و دیدی که هم روشنفکرهای ما پا به فرار گذاشتن و یواش یواش رفتن، یه دیگه که موندن یا پای کوره دار رفتن یا تو زندان رفتن. روحانیت هم همینطور مثل آقای منتظر مثل شهاب مداری که اون زمان فعالیت زیادی داشتن و به نفع بیرین اعلامیه متعددی میدادن و ما دیدیم فرضش که چی شد. حالا امروز بعد از 33 سال در حال نشین بودستان محکم شده و دارادن میشه کار زیادی میبره. اما معتقدم که مردم ایران این روز شاید به همون 98% به درسته متوجه شدن که نظام جمهوری اسلامی چه نظامیه و سختی میبردن این نظام به درسته میدونن.
ممنونم از شما فرزاد عزیز که تماس گرفتید با ما از ایران و همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و بریم سراغ میهمان امروزمون آقای فرخ نگهدار. امیر از هلند با 00420221122454 تماس گرفته. امیر عزیز سلام میکنم به شما.
سلام، ممنون وقت به من دادید. من عقده‌ای بود تو دلم بود، می‌خواستم این
عقده شو
بیان کنم. اولا سال نو رو تبریک میگم به شما، دوستانتون و مهمان عزیزتون و دیگر شنوندگان. من متولد 43 هستم و اجازه رأی دادن نداشتم، اما صرفا به خاطر اینکه بچه بودم و شوق رأی دادن داشتم، دو بارم اون مسئولان اونجا، یکی در مدرسه یکی در مسجد، به من اجازه دادن که رأی بدم. و موقعی ما تو خیابونو
یعنی شما سنتون به سن قانونی نرسید،
جمهوری اسلامی،
شما سنتون به سن قانونی نرسیده بود ولی تونستید رأی بدید.
بله،
چطوری همچین امکان داره؟
7-8 ماهی کم داشتم، اما یک بار در مدرسه وقتی که منو میشناختم، مدرسه راهنمایی که درس میخوندم، اجازه دادن که مسجد، خب وقتی که علی نماز اینا بودیم گذاشتن اونجا، گفتن این بچه انقلابو بدین رأی بده. و ما هم خیلی خوشحال بودیم که از رأی دادن خوشحال نبودیم، اینکه خود عمل رأی دادن برای من که مثلا بچه سال بودم خود جالب بود،
هیجان انگیز بود.
این بود که دوباره متاسفانه رفتم رأی دادم. اما
رأی سبز دادین آقای امیر؟
می اومدیم. بله،
رأی سبز دادید، آری جان. دادید به جمهوری اسلامی؟
بله آری، متاسفانه دادیم. بله،
خب شما
نمیشناختیم، ما فکر می‌کردیم گفتیم جمهوری، گفتیم استقلال.
همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم.
استقلال برای کشور بود، آزادی فردی بود، جمهوری اسلامی هم اسلامی بود، سوسیالیستی که در مورد علی علیه السلام میگفتن که نمیدونم اسلام سوسیالیست، همه یک طبقه خواهند داشت. ما به اون رأی دادیم. البته من می‌خواستم از اینجا همه معذرت خواهی کنم به نسلی که ما بهش خدمت کردیم.
آقای امیر ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید.
نداشتم این کارو کردم و همیشه شرمنده اون مردم هستم.
حالا فهم کنم که رأی دادن به هر حال جای شرمندگی نداره. شما یک انتخاب داشتید، انتخابتون رو هم کردید. حالا انتخاب آدم ها میتونه عوض بشه در سالهای مختلف زندگیش، در دورهای مختلف زندگیش. امیر عزیز ممنونم از شما که از هلند با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید و در واقع صحبت کردید با ما. آقای فرخ نگهدار، میخواستم ازتون بپرسم در مورد صحبتی که شنونده قبلیمون کردن، این که آیا واقعا این طور بود؟ ما خیلی این تعبیر رو میشنویم که بسیاری از گروه های به اصطلاح پیشروتر، روشنفکر، گروه های چپ، گروه های با گرایش ملی مذهبی و اینها اعتقاد داشتند که میتونن بعد از مدتی روحانیون و آیت الله خمینی، اطرافیان آیت الله خمینی رو کنار بزنن و خودشون در واقع در رأس امور قرار بگیرن. آیا واقعا یک همچین بحثایی در جریان بود یا اینکه نه قبول کرده بودن که در سایه آیت الله خمینی بخوان به مسائل سیاسی بپردازن؟
ولی این اصلش همون اختلاف بین اقلیت و اکثریت در جنبش فدایان هست. خب ما یه همچین نظری نداشتیم که ما میتوانیم یا باید اینها رو کنار بزنیم و خودمون در رأس امور قرار بگیریم. این تجربه بیش از پیش وقتی بر ما ثابت شد، یعنی به تجربه این عرض بر ما ثابت شد وقتی که انقلاب فرهنگی پیش آمد در بهار سال 59 و ما دیدیم اون نیرویی که عملاً به حمایت ما از ما برمیخیزه محدود به دانشگاه هاست. یعنی دانشگاه ها ستاد ماست، ما درش مسلط هستیم در شهرهای بزرگ، ولی بقیه کشور به تسخیر جنبش رهبری شده توسط آیت الله خمینی به تسخیر اون در آمده و اونجا همه جا بر ما مسلط هستند و افراد مثلا دارای تمایلات چپ در محلات فعالیت مجبورند، مثلا خودداری بکنند از فعالیت یا مخفیانه فعالیت بکنند یا زیاد عرض اندام نکنند، برای اینکه زیر سرکوب و فشار قرار می گرفتند و اونا مسلط بودند. اونا مسجد گردانی می کردند و کمیته گردانی می کردند و نیروهای مسلط شده بودند و اینا با همون توده های مردم بودن که سال گذشتهش همسایه های ما بودن، حتی طبقات فرودستر هم بودن. طبقات میانی جامعه ما اصولا همون زمان هم زیاد دل خوشی از این نوع حکومت و از این نوع رفتار نداشتند. آدم های معتدلتر لیبرالتری بودن نسبت به اون اقشار اجتماعی. میگم گرچه آزادی خواهی و اینها هم در این اقشار متوسط زیاد نفوذ نداشت. و گروه دیگری که ما فکر میکردیم حد اکثر چیزی رو که میتونیم به دست بیاریم این است که حقوق و آزادی های محدودی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران زیر سلطه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم و حق حیات داشته باشیم در جامعه، سرکوب نشیم. این منتهی الیه اون مطالباتی بود که ما فکر میکردیم میتونیم از حکومت بخوایم. و اون ایده‌ای که میگفت که ما میتوانیم اینها رو کنار بزنیم و یه حکومت طرحی نو در اندازیم، حکومت دیگری به وجود بیاریم که اسلامی نباشه یا مثلا سوسیالیستی باشه یا مثلا پادشاهی باشه یا لیبرال باشه، لیبرال غربگرا و اینها باشه، اینها به نیروی مردم در سراسر کشور، ارزیابی من همچنان این هست، با نیروی اون مردم نمیتونستن این کار را انجام بدن. امروز شاید این امکانات وجود داشته باشه در جامعه ما، اقشار متوسط رشد بیشتری پیدا کردند، مردم آگاهی و شعور اجتماعی خیلی وسیع تری نسبت به 33 سال پیش پیدا کردند. اگر انتخابات آزاد برگزار بشه، سرنوشت کشور ما، آقای احمدی نژاد و منتخبین این مجلس نهمی که الان شدند، این تیپ ها نخواهند بود. من میتونم به ضرس قاطع بگم که انتخاب امروز مردم ما اگر پیش بیاد یه همچین چیزی نیست. هم از این روز که فکر میکنم شعار انتخابات آزاد شعار منصفانه است. یعنی همان گونه که آیت الله خمینی در اون سال میگفت ما میزان رأی ملت و مجلس در رأس اموره و بیایید انتخابات هر کسی هر چه داره بیاران چه زاریز مردی و زور به اصطلاح، الان اون زمان آقای خمینی این به این شعار وفادار بود، امروز آقای خامنه ای و هوادارانش به این شعار وفادار نیستند و میگویند ما کسانی را در انتخابات راه میدهیم که هوادار ما باشند. من فکر میکنم امروز شعار انتخابات آزاد همان شعار آیت الله خمینی در اون اوائل انقلاب، ولی فکر میکنم اوضاع برعکس شده و طرفداران سرسخت یک حکومت تنگ نظر اسلامی اکثریت جامعه ما رو تشکیل نمیده.
ممنونم از شما آقای فاروق نگهدار. وقت داریم دوستان که خیلی کوتاه یک یا دو شنونده رو بگیریم و بعد جنبندی کوتاه آقای نگهدارم بشنویم. محمد از خراسان روی خط ارتباطی ماست. محمد عزیز سلام میکنم به شما، کوتاه در چند ثانیه لطفا بفرمایید نظرتون رو.
سلام عرض بکنم خدمت شما آقای باقلاتی و درود میفرستم خدمت شما و کلی همکارانتون. چون وقتتون کوتاه، فقط یک سوال کلی دارم از آقای نگهدار. ایشون بعد از 30 سال 33 سال فکر نمیکنن ایشون و مثلا کسانی که زنده مونده، حالا آقای بازرگان یا بعضی از ملی مذهبی ها یا مجاهدی، اینا باید بیان دست جمعی از این مردم واقعا عذرخواهی کنن. چون واقعا اینا توضیح بدن برای مردم. من چون زمانی که انقلاب
از چه بابت معذرت خواهی بکنن دوست عزیز،
ازشون بپرسین که بپرسین ببینید واقعا شاه چیکار کرد که اینا باعث سرنگونی شاه شدن. چون ما از بزرگترها می‌فهمیم ایشون هم وطن پرست بوده. حالا اگه میگه سرکوب که تو دوره ایشون انقلاب ما بیشتر ایشون،
متشکرم از شما. ممنونم از شما محمد عزیز. من این سوالو در فرصت باقی مونده خیلی کوتاه میپرسم از آقای نگهدار. مهدی از اروپا روی خط ارتباطی ما هستم. مهدی عزیز شما هم خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید.
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما بابراتی و همچنین مهمانتون آقای نگهدار. من سری خدمت رو عرض کنم، من 2 سال بعد از انقلاب به دنیا اومدم، نبودم اون موقع، ولی به هر حال اعتقاد دارم که شکل گرفتن جمهوری اسلامی ناشی از یه موجی بود که به هر حال به احساسی بودن مردم ما هم برمیگرده بیشتر. اینکه یه موجی به وجود اومد و این ساختمونی که بناش اون موقع سال 57 گذشته شد که الان میبینیم که یه ساخته یه بنای کج و یه ساختمون کج به وجود اومده که هممون شاهد هستیم که شده جمهوری اسلامی.
ممنونم از شما
جناب نگهدار. جناب نگهدار میفرمایند الان ما بریم داخل این ساختمون کج در کنار سردمداران رژیم بشینیم با هم زندگی بکنیم. و من این سوال فقط دارم از جناب نگهدار، چه جوری هستش که بعد از 33 سال ایشون خیلی راحت ساختمونی که کج بنا شده رو میتونیم ما بریم توش بشینیم؟ و
ممنون از شما. مهدی عزیز متاسفانه وقت زیاد نداریم. آقای نگهدار فکر کنم همینا رو هم نتونند خیلی کامل توضیح بدن. آقای نگهدار یک دقیقه و نیم متاسفانه بیشتر وقت نداریم.
بله، در مورد اون عذرخواهی از ملت ایران، من خب شما میدونید که اگر عذرخواهی بود همون زمان شاه قبلی ایران محمد رضا پهلوی از ملت خودش به عمل آورد بابت رفتاری که با ملت خودش داشت. و در مورد رابطه ما فعالین سیاسی و ملی مذهبی ها و کسان دیگری که در انقلاب شرکت داشتیم و رابطه مون با ملت ایران، من فکر میکنم که در حق ما بخش بزرگی از ملت ایران جفا کرده. یعنی ما اونچنان نه اسلحه به دست گرفتیم، نه با دولت های خارجی همکاری کردیم، نه بمب گذاشتیم در سالهای بعد، ولی بخشی از مردم نسبت به ما مشکوک بودند و این شک و شبهه توسط عناصر تندرو در حکومت به گروگان گرفته شد، علیه ما کشتارها کردند، فشارها آوردند، شکنجه ها متحمل شدیم، دوری از وطن رو متحمل شدیم. و اگر قرار باشه کسی بیاد قضاوت عادلانه بکنه و معذرت خواهی باشه، اون بخش از مردم و اون بخش از حکومت که این رفتار رو با مخالفین صلح‌جو، ملی‌گرا و مردمی ایران داشتند، اونها باید از این افرادی که این ظلم و جفا رو در حقشون کردند عذرخواهی بکنن.
آقای فرخ نگهدار، متشکرم. من این بحث خیلی میتونست طولانی باشه، خیلی جالب بود. من سوال کلی هم داشتم از شما بپرسم در مورد همین قضیه، ولی متاسفانه
سال دیگه آقای
امیدوارم سال آینده بازم در خدمت، حالا زودتر از سال آینده البته.
داشته باشین سال خوبی برای همه شما. متشکرم، شما آرزو می‌کنم.
خیلی ممنونم، امیدوارم حالا زودتر از سال آینده البته در خدمت شما خواهیم بود. آقای نگهدار ممنونم از شما. آقای فرخ نگهدار که ما رو همراهی کردید از لندن، تشکر میکنم از میرویس، مهرداد و آزاده که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه ساعت ششم، و متشکرم که یک بار دیگه با من همراه بودید. از من عصر خوش.
ساعت 1 بعد از ظهر در تهران، 10:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. باراک اوباما دستور اجرای قانون تحریم نفت ایران را صادر کرد. وزیر خارجه آمریکا با رهبران عربستان سعودی در مورد ایران و سوریه گفتگو کرد. و یک قاضی فدرال آمریکا به پرداخت غرامت از سوی ایران به قربانیان انفجار سال 1983 بیروت رأی داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما دستور اجرای قانون تحریم بانک مرکزی و نفت ایران را صادر کرد. آقای اوباما روز جمعه در بیانیه‌ای گفت با ارزیابی شرایط اقتصاد جهانی، میزان ذخایر استراتژیک نفت و افزایش تولید نفت بعضی از کشورها به این نتیجه رسیده که نفت به اندازه کافی در بازار موجود است تا متحدان آمریکا بتوانند بدون آسیب خرید نفت از ایران را به تدریج قطع کنند. مطابق قانون تحریم نفتی ایران، باراک اوباما تا روز جمعه فرصت داشت در این مورد تصمیم گیری کند. به این ترتیب کشورهای وارد کننده نفت از ایران تا هفتم تیر ماه آینده فرصت خواهند داشت تا واردات خود را به میزان چشمگیری کاهش دهند. در غیر این صورت با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در عربستان سعودی با ملک عبدالله و 6 وزیر خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها، ایجاد یک سپر دفاعی موشکی در مقابل تهدیدهای احتمالی ایران و همینطور راه‌های زیر فشار قرار دادن بشار اسد برای پایان خونریزی‌ها در سوریه موضوع گفتگوهای روز جمعه بوده است. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا که به ریاض سفر کرده و خبرگزاری فرانسه نامی از او نبرده، ایالات متحده آمریکا قصد دارد با همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یک سیستم دفاع موشکی کارآمد در مقابل تهدیدهای موشکی احتمالی از سوی ایران در منطقه ایجاد کند. در آمریکا قاضی فدرال رویس لامبرت حکم داد که بیش از 2 میلیارد دلار از سوی ایران به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار انتحاری سال 1983 در بیروت پرداخت شود. این قاضی فدرال هفته گذشته هم 2 حکم متوالی پرداخت 44 و 33 میلیون دلار غرامت به 4 نفر مجروحان این انفجار و خانواده آنها را صادر کرد. در جریان انفجار سال 83 میلادی در مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت 241 نظامی کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران هر گونه دست داشتن در این انفجار را رد می‌کند. بنابر گزارش‌ها، بازماندگان قربانیان این حادثه امیدوارند غرامت آنها از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا پرداخت شود. معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران فتح الله تیموری روز جمعه از استقرار بیش از 370 تیم عملیاتی موقت و سیار در نقاط مختلف کلان شهر تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این مسئول شهرداری گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، آتش نشانان تهران در روزهای 12 و 13 فروردین ماه با در اختیار داشتن تجهیزات ایمنی و 10 دستگاه خودروی سنگین و سبک و موتورسیکلت آتش نشانی و نجات در حالت آماده باش خواهند بود. سنای آمریکا روز پنجشنبه در مصوبه‌ای با محکوم کردن نقض حقوق بهائیان در جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی رهبران دربند بهائی شد. سنای آمریکا با محکوم کردن آنچه اذیت و آزار بهائیان در ایران خوانده خواستار آزادی 7 تن از رهبران بهائی شده که در سال 89 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 20 سال زندان محکوم شدند. این مصوبه از دولت باراک اوباما خواسته